مصونیت قضایی مستشاران آمریکایی در ایران رو در مجلس اون زمان به تصویب برسونه و به نوعی سلطه جدید و تحقیر ملت ایران رخ میداد از جانب آمریکایی‌ها و با تصویب این لایحه دولت منصور در مجلس نقش آمریکایی‌ها، سلطه آمریکایی‌ها در جامعه ما بیشتر میشد. به همین جهت در 4 آبان سال 43 حضرت امام خمینی سخنرانی مهمی مطرح کردند و اعتراض کردند، گفتند رژیم پهلوی و دولت پهلوی با این حرکت ملت ما رو تحقیر کرد، ملت ما رو در ذلت قرار داد برابر سرباز آمریکایی و گروهبان و افسر آمریکایی و حتی آشپز آمریکایی در ایران. به همین جهت دولت حسن علی منصور تلاش کرد و در 13 آبان سال 43 حضرت امام از ایران تبعید کردن به ترکیه و بعدا به عراق. گروه های مبارز سیاسی که از سلطه بیشتر آمریکا در ایران ناراحت بودن و تحقیری میدونستن برای ملت ایران که کاپیتولاسیون آمریکایی در ایران اجرا بشه و بعدا به علت اعتراض حضرت امام که استقلال خواهی و آزاد خواهی خودشون رو نشون دادن و با این حرکت آمریکا مخالفت کردن، تصمیم گرفتن که حسن علی منصور که خانواده سرسپرده به انگلیس و آمریکا بودن، پدر حسن علی منصور رجب علی منصور هم در دوره رضا شاه و هم در دوره آسانه حکومت محمد رضا شاه دو دوره نخست وزیر ایران بود و از افراد سرشناس وابسته به هم انگلیس و بعدا پسرش بیشتر به آمریکایی‌ها. به همین جهت در روز اول بهمن سال 43 گروه مؤتلفه اسلامی اون شاخه نظامیشون شامل آل صادق امانی و مجید محمد بخارایی و مرتضی نیک نژاد و رضا صفار هرندی بود برنامه ریزی کردن برای ادامه انقلابی حسن علی منصور که تیراندازی رو محمد بخارایی انجام داد و اون 3 نفر دیگه ازش حمایت کردن. بعد از یه مدت اونها دستگیر شدن، حسن علی منصور 5 روز بعدش به تعبیر به هلاک کرده سید، 5 روز در بیمارستان پزشکان انگلیسی و آمریکایی و فرانسوی تلاش کردن که او رو زنده نگه دارن که موفق نشدن. با دستگیری این افراد از گروه مؤتلفه اسلامی در 26 خرداد سال بعد 44 این 4 نفر به جرم برنامه ریزی و اجرای ترور حسن علی منصور توسط رژیم پهلوی به شهادت رسیدن.
بله، صحبت می فرمایید راجع به تأثیری که این ترور داشت در اون شرایطی که جامعه بود و روندش در پیروزی انقلاب اسلامی ایران.
چند تا نکته اینجا مهم هست. یکی این که حاکمیت پهلوی و اربابش آمریکا متوجه شدن که ملت ایران این تحقیر و این ظلم و ستم کاپیتالیسم رو به ملت خودشون نمی پذیرن و گروه های سیاسی مختلف اعلام مخالفت کردن که در رأسشون این گروه انقلابی متدین مؤتلفه اسلامی بودن. نکته دوم این که این حرکت چهره آمریکا رو بیشتر برای ملت ما افشا کرد و قابل توجه شد برای جامعه ما که خب حسن علی منصور چیکار کرده که مورد حمله قرار گرفته و افکار عمومی جامعه ما به مسئله کاپیتالیسم آمریکایی و سلطه آمریکایی بیشتر متوجه شدن و جریان های مبارزه انقلابی و جدیتر شد در مبارزه، هم تبعید حضرت امام رخ داده بود هم شهادت این 4 نفری که مبارزه این جریان بودند و حسن علی منصور رو به درک واصل کرده بودند، خب شدت بخشید به مبارزه و جریان های سیاسی. اما از همه مهمتر این بود که رژیم پهلوی و آمریکایی متوجه شدند ملت ایران و جوانان ایرانی سلطه آمریکا رو بر خودشون نمیپذیرن.
بله جناب دکتر نصری، در مورد کاپیتولاسیون بیشتر توضیح میفرمایید برای مخاطبان برنامه اون دست از افرادی که نمیدونن.
یه قرارداد وجود داره، یه معاهده بین المللی، کشورها آزادن بین خودشون منعقد بکنن، فقط دیپلمات‌ها و سفرا مسئولیت پیدا میکنن. اگر یه سفیری در این کشور ما خلاف انجام بده ما حق برخورد باشه نداریم و به کشور خودش باش برخورد کنن یا سفیر ما در اون کشور باز به همین شکل. رژیم پهلوی بر اساس خواسته آمریکا این قانون رو تسری داد به نظامیان آمریکایی و مستشاران آمریکایی که در ایران بودند. برای همین نظامیان آمریکایی در ایران از هیچ جنایتی دیگه فروگذار نبودن علیه مردم ما، چرا که مسئولیت قضایی پیدا کرده بودن و به راحتی میتونستن هر جنایتی رو در ایران انجام بدن.
بله، در دوره قاجار هم روس‌ها چنین قانونی رو بر ما تحمیل کرده بودن، درسته؟
خب در سال‌های گذشته بله، با در دوره قاجار هم اومد بله. و با داشتیم در دوره پهلوی هم با کودتای 8 مرداد 32 که آمریکایی‌ها حضور بیشتری پیدا کرده بودن، آمریکایی‌ها به جهتی که می‌خواستن ایران رو پایگاه خودشون در منطقه و به تعبیر سیاست‌های خاورمیانه ایشون در قالب ایران تو منطقه اجرا بکنن، نیاز داشتن که خود تا دیروز انقلاب به 60,000 آمریکایی در ایران نظامیانشون حضور داشتن و در عرصه‌های مختلفی تصمیم گیر برای اداره کشور بودن. به همین جهت درخواست کاپیتولاسیون داشتن که مسئولیت برخوردار باشن، مردم جرأت نکنن با اونا برخورد بکنن.
جناب دکتر نصری، کتاب معرفی میکنید برای علاقمندان به این حوزه؟
بنیم مجموعه مرکز اسناد انقلاب اسلامی در این مورد کاپیتولاسیون چندین جلد کتاب منتشر کرده. مجموعه مؤسسه مطالعات و تاریخ معاصر ایران هم باز در این مورد هم مقالاتی و هم کتابهایی معرفی کردن و منتشر کردن.
درود بر شما جناب دکتر محسن نصری، استاد دانشگاه پژوهشگر تاریخ. روزتون بخیر، خدا نگهدارتون.
خداحافظ شما. خداحافظ.
از وقتی که کرونا اومده رحمت دکتر زیاد شد، بعضی از مردم ماسک نمیزنن، دستاشون خوب نمیشورن یا علاقی مسافرت میرن، بعد مریض میشن و زحمت خودشون دکتر زیاد. مامانم برای سلامتی خاله مرضیه همه اونایی که کرونا گرفتن به من عیدنگاشی رو یاد دادن. تو ولی حلی یل عزی لا اکرا حفدی قطعه سوگن روشت و منال قهی برنگه اینو هر روز بخونم تا حالشون خوب شو. باید کردم مثلا خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تا هم خودشون مریض نشن. انقدر دکترار به هم خطر من داده.
هر روز در سراسر جهان پژوهش‌ها و آزمایش‌های مختلفی میشه و این تحقیقات شناخت ما رو به همه‌گیری ویروس کرونا بیشتر میکنه. بخش کرونا نامه رو به شما تقدیم میکنیم با توضیحات جناب دکتر ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت، که هم اکنون بر خط برنامه زنده در قلمرو فرهنگ هستن. جناب دکتر حریرچی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به این برنامه زنده.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم خدمتتون هستم.
درود بر شما. جناب دکتر حریرچی، از تازه ترین یافته‌های علمی در ایران و جهان در خصوص ویروس کرونا صحبت می‌فرمایید؟
بله، ببینید، ما تازه ترین یافته‌ها و اقدامات که خب بیشتر در زمینه تولید واکسن هست که کشور ما هم در این زمینه بله. قدم‌های مهمی برداشته. انواع داروهای ضد واکسن خوشبختانه دیروز و امروز هم توسط بنیاد برکت یک داروی دیگر ضد کرونا که مؤثر هست در ایران تولید شد. نقطه مهمی که بله. الان در مورد کرونا مطرح هست این که ایمنی نسبتاً قابل توجهی داره حاصل میشه از ابتلاهایی که قبلن شده و از واکسن‌هایی که زده شده، و امیدواریم که اگر وضعیت این طور باشه با استفاده از واکسن و ایجاد ایمنی جمعی توسط واکسن بیماری از شرایط همگیری فعلی خارج بشه و انشالله در یک سال آینده تبدیل بشه به یک بیماری که مثلا شاید آنفولانزا و اینها اصطلاحا ما میگیم حالت اندمیک داره و موارد موردی ازش دیده میشه.
بله، یه سوالی که من در بین مردم هستم و اونها از من میپرسن اینه که تا کی باید از این ماسکا استفاده بکنیم؟ حتی زمانی که کرونا از بین بره ما باز هم باید از این ماسکا استفاده کنیم یا خیر؟
نه، میتونم حالا یه خبر خوشحال کنم.
بفرمایید.
که الالعبد نیست استفاده از ماسک.
نگرانن مردم در این زمینه. بفرمایید.
ببینید، فعلا در حد 3-4 ماه آینده که قابل پیش بینی هست
بله.
در هیچ کشوری عدم رعایت پروتکل و عدم استفاده از ماسک مطرح نیست. حتی اونهایی که واکسیناسیون رو مثلا کشورهایی مثل آمریکای شمالی و اروپای غربی شروع کردن، انشالله بعد از اینکه در کشورهای مختلف واکسن و ایمنی جمعی به حد 70-85% مردم رسید، اون وقت قابل بحث خواهد بود عدم استفاده از ماسک.
بله.
و تقریبا هیچ کشوری در 2-3 ماه آینده به این درصد نخواهد رسید، به غیر بعضی موارد استثنا، کشورهای کوچیک چند میلیونی. به همین دلیل در 2-3 ماه آینده حتما استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی ضروری خواهد.
بله. نکته اگر باقی مانده خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی ممنون هستم.
درود بر شما جناب دکتر ایرج حریچی، معاون وزیر بهداشت. با شما خداحافظی میکنم.
خدا.
روزتون بخیر. خداحافظ.
خدا.
گفتگو کردم در بخش کرونا نامه با جناب دکتر ایرج حریچی، معاون وزیر بهداشت، در مورد تازه‌ترین یافته‌های علمی در ایران و جهان. آقای پوربخش از بله بر ما پیامک ارسال کردن، ننوشتن از کجا و گفتن که از کتاب‌های دلاورهای ایرانی و شاهنامه هست که علاقه بسیار زیادی دارم. امروز هم روز فردوسی بزرگ هست، این روز رو تبریک میگیم به همه علاقه‌مندان به شاهنامه و فردوسی. اینک برگی از تاریخ رو به شما تقدیم میکنیم با روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. جناب مختاری اصفهانی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه زنده در قلمرو فرهنگ.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری و
همشنوندگان
محترم در قلمرو فرهنگ، روز و روزگارتون بخیر باشه.
متشکرم. آماده هستیم که مناسبت‌های تاریخی امروز رو از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. امروز در واقع اولین مناسبت تاریخی سال 1285 صدارت میرزا نصرالله خان مشیرالدوله هست که اولین رئیس الوزراء یا صدر اعظم ایران پس از مشروطه هست، که میرزا نصرالله خان مشیرالدوله از رجال پیش از مشروطه بود که نسب در واقع دراویش و اهل تصوف نائینی بود و به میرزا نصرالله خان نائینی قبل از اینکه در واقع لقب بگیره معروف بود. او پدر حسن مشیرالدوله و همچنین حسین مؤتمن الملک که بعدها فامیلی پیرنیا رو برای خودشون انتخاب کردن بود، و میرزا نصرالله خان در واقع فرزندانش به عنوان دو رجل خوشنام و همچنین خودش هم چنین ویژگی داشت. اما زمانی که در واقع دولتش رو به عنوان اولین دولت مشروطه پس از مرگ مظفرالدین شاه به مجلس معرفی کرد، معاون او گفتش که در واقع این دولت در مقابل شاه مسئوله و تنها یک معرفی هست، که همین باعث اعتراضات نمایندگان مجلس شد که چنین رویه مربوط به دوره قبل از مشروطه بوده و دولت هنوز در واقع بر همون رویه و منوال پیش از مشروطه میخواد گام برداره. البته خب بخشی از این سخن دلیلش به خاطر مخالفتی بود که محمد علی شاه داشت و انتظار داشت که دولت و وزران در برابر او مسئول باشن، نه در برابر نمایندگان مردم، و نمیخواست قبول کنه که دوره و روزگار جدیدی شروع شده. دومین در واقع مناسبت تاریخی امروز تحریم رفراندوم انقلاب سفید توسط امام خمینی هست در پاسخ به گروهی از افراد که از طبقات مختلف جامعه بودند، از امام درباره شرکت در رفراندوم پرسیده بودند که امام اون رو تحریم کرده و در واقع خلاف شرع و خلاف قانون اساسی داره. ثبوت که اشاره امام در واقع به بندهایی از اصول انقلاب سفید بود که در واقع هم در مخالفت با مالکیت خصوصی بود، مثل در واقع ملی کردن بعضی از کارخانه ها و سهیم کردن در واقع کارگران بدون اینکه در واقع مالکیت خصوصی افراد در نظر گرفته بشه، همچنین بعضی از بندهایی که موضوع انفال رو در نظر می گرفت و بی توجه به انفال که جزء اموال عمومی هست بود. و نکته دیگر مسئله در واقع بندهایی که در مخالفت با قانون اساسی مشروطه بود که در قانون مشروطه، قانون اساسی مشروطه، زنان حق رأی نداشتن و این بایستی یک سیر قانونی رو طی می‌کرد تا به مرحله در واقع تصویب و تایید برسه. و در واقع محمد رضا شاه بدون طی کردن این مراحل سعی داشت با رفراندوم این اصول رو به عنوان قانون، به عنوان یک امر قانونی جلوه بده. سومین مناسبت تاریخی امروز در سال 1343 در اول بهمن ترور حسن علی منصور توسط شهید محمد بخارایی هستش در جلوی در واقع مجلس بهارستان که در پس از تبعید امام خمینی به ترکیه صورت گرفت و به این گروه که هیئت‌های مؤتلفه اسلامی بودند و همزمان با نهضت امام خمینی فعالیت خودشون رو شروع کرده بودند و خودشون رو تحت مرجعیت امام میدونستن، این اتفاق افتاد. و نکته جالب اینجاست که زمانی که افراد و اعضای این گروه دستگیر شدن، این تصور وجود داشت که اینها فدایان اسلام هستند که در واقع سید مجتبی نواب صفوی رهبری این گروه رو در دست داشت و در سال 1334 تیرباران شده بود. با وجود اینکه بعضی از اعضای هیئت‌های مؤتلفه اسلامی مانند شهید عراقی یا حبیب الله عسکرولادی جزء در واقع فدایان اسلام بودند، اما اون چه که تا متولد شده بود در با نهضت امام خمینی، به غیر از که بعضی از اعضای اون از بقایای فدایان اسلام بودن، هیچ نسبتی با فدایان اسلام نداشت و در واقع یک گروه جدیدی بود که خط مشی جدیدی داشت و برخلاف فدایان اسلام خودش رو تابع نظرات مراجع تقلید ببینیم امام خمینی می دونست. و چهارمین مناسبت تاریخی که مربوط به سال 1357 هست، در اول بهمن 1357 انحلال شورای سلطنت و استعفای سید جلال الدین تهرانی رئیس شورای سلطنت هست. محمد رضا شاه در واقع با وزیدن طوفان انقلاب و اینکه در واقع احساس میکرد که هم بیمار بود و همین که ممکن هست مجبور به ترک سلطنت بشه، یک شورای سلطنتی ایجاد کرد که این شورای سلطنت قائم مقام در واقع شاه باشه و بتونه مراحل به قدرت رسیدن ولیعهد رو و همچنین جانشینی موقت ملکه رو در واقع فراهم بسازه. و خب شخصیتی مثل سید جلال‌الدین تهرانی که هم فردی متشرع شناخته میشد، در دوره نایب التولیه آستان قدس رضوی بود، در میان دانشگاهیان و نخبگان جامعه هم مقبولیت داشتون، چنین فردی به ریاست شورای سلطنت برگزیده شد. و سید جلال‌الدین تهرانی با وجود اینکه این پست رو قبول کرد، اما تلاش کرد که با امام خمینی هم دیدار و مذاکره داشته باشه، ولی امام خمینی به این شرط قبول کرد که او رو بپذیره که اولا اون اعلام بکنه که شورای سلطنت یک نهاد غیرقانونی هست و واقعیت هم همین بود، چون چنین نهادی در قانون اساسی مشروطه پیش بینی نشده بود. و دوم این که از این ریاست این شورای غیرقانونی استعفا بده که سید جلیل تهرانی هم مکتوبی خطاب به امام نوشت و استعفای خودش رو در اون اعلام کرد، و همین که در واقع شورا انحلال شورای سلطنت رو اعلام کرد و یک نهاد غیرقانونی پیش از اون که متولد بشه از دنیا رفت.
متشکرم جناب مختاری اصفهانی از توضیحات بسیار خوبتون در بخش برگی از تاریخ که مناسبت های تاریخی امروز رو یک به یک اعلام کردید. درود بر شما، با شما خداحافظی میکنم تا فردا.
خدا نگهدار.
زنده باشید. خداحافظ. در حالی که ساعت 13:01 است، شما شنونده برنامه زنده در قلمرو فرهنگ هستید از رادیو فرهنگ، و ما اینک بخش بعدی برنامه در قلمرو فرهنگ رو به شما تقدیم میکنیم. مقرنس با توضیحات جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما.
سلام، درود بر شما.
خیلی خوش آمدید به این برنامه زنده. آماده هستیم که صحبت‌های شما رو بشنویم در مورد کاربرد خط و خطاطی در معماری ایرانی.
بله، در خدمت هستم.
بلندتر صحبت می‌کنید جناب مجدی؟
بله بله، صدا
درود بر شما. بله بله، عالی.
سپاسگزارم و خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. در واقع می‌تونیم بگیم که پیشینه نوشتار بر روی بنا در ایران به حدود حداقل 3300 سال پیش مدرک داریم ما. یعنی مثلا تو قزنبیل که نمونه، هر 10 رج آجرچینی یک رج کتیبه. این سیستمی بوده که در واقع بنای مذهبی اون زمان استفاده می‌شده. خب نوشته شده که در واقع حالت مذهبی داره و اعتقادی داره در زمان خودش، که حالت وقفنامه شاید نه به اون معنا وقف باشه، ولی در واقع ساخت بنا رو نشون میده که کی ساخته و برای چه ساخته، و همینطوری این تکرار می‌شده. این میومده دور بنا تکرار می‌شده که بعداً ما این انعکاس این سنت دیرینه رو که در بنونخین هم وجود داشته در بناهای دوره هخامنشی مثلا تخت جمشید به شکل دیگری میبینیم. بعدن حالا وارد حتی میتونیم بگیم که مذاهب ابراهیم و ادیان ابراهیمی میشه، به شکل‌های مختلف در هر کدام متجلی میشه. اما در دوره اسلامی، از خامنه‌ای معروف کام، در دوره ساسانی ما کتیبه‌هایی که بنیان خط کوفی رو میتونیم از اونها تشخیص بدیم، در مثلا کاخ تیسفون، ایوان مدائن و بناهایی که در ایران بوده که تو موزه ایران باستان نمونه‌هاشو میتونیم ببینیم، واژه‌های ترکیبی مثل سه واژه که مثلا فرض کنید اول یک منطقه نام یک مکانی بوده، مثلا فرض کنید اون چه که در سکه هست، اینا رو به صورت تزئینی بین دو بال قرار میدادن، گچبری، و به صورت یک مربع به بدنه بنا نصب میکردن. نمونهش همون نقشی است که شما الان توی در واقع نماد دانشگاه تهران دارید. در اصلی همچین چیزی بوده، الان تو موزه ایران باستان میتونید ببین اصلشو. در دوره اسلامی خط کوفی تقریبا به وجود میاد در حدود مثلا فرض کن قرن دوم، که کاملا فعالیت نویسندگان خط کوفی مشخصه و این شکل‌های مختلف خط کوفی تزئینی تا خط مثلا تا قرن چهارم دیگه به وجود اومده. یعنی شما در دوره آلبویه به وضوح میتونید اینها رو روی بناهای ایران ببینید. در دوره سلجوقی کاملا اینا رواج بیشتری پیدا میکنه، کتیبه‌های خط از بزرگ شما تزئینی کوفی، بعد یواش یواش میاد خطای اون ششگانه، خطایی که ما رو میخواد برسونه به نستعلیق در دورهای بعد. این چند سال، یعنی از قرن چهارم تا پنجم، این سده بین این دو بخش تاریخی، در واقع میتونیم بگیم که یک خوب مثلا یک تحول اساسی ایجاد میشه، به ویژه بعد از قرن دوم این تحولات بیشتر سرعت میگیره و خطای ششگانه رو درست میکنه مثل تعلیق و رقا و ریحان و اینها، و میرسه به جایی که ما کتیبه های مثلا در دوره صفوی کتیبه های نستعلیق رو داریم رو بنا، چیزی که مثلا خب شاید اصلا قبلا امکانش وجود نداشت. در دوره تیموری حتی این کمتر مشاهده میشده، و علیرضای عباسی رو داریم که استاد ثلث و اون آثار ماندگار خودش رو در اصفهان به جا گذاشته که اکثرا به کاشی سفید روی زمینه لاجوردی هست. اگر بخوایم یک تحقیقی رو من به سال بزنم که به اصطلاح نوشتار و کتیبه نگاری معماری رو به مثابه یک رسانه تبلیغاتی بررسی کرده، یک تحقیق از آقای علی محمدی اردکانی، آقای جواد علی محمدی و خانم عالمه تقی‌زاده که اومدن در واقع چند نمونه دوره اسلامی رو مثال زدن از چند منطقه مختلف و هدف اینها رو از کتیبه مشخص کردن. آقای فرصت باشه من بخونم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
خب ببین، ما مثلا فرض کنیم گنبد سرخ، مسجد جامع اصفهان، بقیه قوام الدین مرشی در آمل، کاروانسرای گنجعلی خان، از بزرگ شما گنبد حرم مطهر امام رضا، مسجد امام در اصفهان، مسجد مدرسه صادقیه، مسجد و مدرسه، مسجد و مدرسه آقا بزرگ، مسجد و مقبره چهار منار تبریز، اینا از دوره سلجوقی میرسه به قاجار. در واقع نگاه میکنیم میبینیم که محتوای در واقع پیام از انتقال دهنده اطلاع تاریخی شروع میشه و یواش یواش میرسه به عبارات مقدس و در واقع وظایف دینی، انتقال اندیشه های مذهبی، اینا همجوری داره تغییر میکنه. ثبت و انتقال دهنده اطلاعات هنری و تاریخی، از روز شما رویدادهای تاریخی، یواش یواش این رویداد تاریخی مثلا در دوره در مشهد در صفویه هستش که خودشو نشون میده. باز مثلا میبینیم که انتقال دهنده نام هنرمندان، مثلا یک کتیبه است که شخص سازنده بنا رو داره معرفی میکنه.
درست.
تبلیغ و ترویج عمل وقف، تبلیغات فرهنگی، نقش تبلیغات در زمینه اقتصادی است و تبلیغات فرهنگی در رابطه با بازسازی مکانهای عمومی. ببین یعنی همه کتیبه ها مذهبی نبوده الزامن، یواش یواش کارکردها تغییر کرده. مثلا این وقفنامه هایی که هست، مثلا شما در 21 تشریف برده باشید،
بله،
اون پایین یک کتیبه بزرگ دوره صفوی است که مال انتقال آب هست از یک مکانی به مکان دیگه، یه جور مثلا تقسیم آب بین روستاهای اونجا بوده که دلست. این کار انجام شده در واقع، یعنی استفاده عامل منفعی که داشته. تو حتی نقش رستم هم همین رو ما میتونیم ببینیم.
نکته اگر باقی مانده خواهش میکنم بفرمایید.
دیدی که به کتیبه ها میتونیم داشته باشیم، دید زیبایی شناسی هم هست، یعنی مثلا بگیم که خوشنویسی چگونه روی کتیبه ها متجلی شده. من جای این هستش که یکی از استادای خودم معرفی بکنم که شاید بسیاری از کتیبه هایی که الان شما روی امامزاده های قدیمی دارید میبینید کار ایشونه. در دوره مثلا 60-70 سال اخیر، 50 سال اخیر، آقای فضائلی، حبیب‌الله فضائلی که واقعا یکی از نوابغ این رشته بود که با دست خالی و با امکانات خیلی کم با یک تیک مقوا یا حتی یه پارو میتونست آثار جاودانی رو در واقع سریع همجوری مستقیم با ابعاد اصلی روی کار در واقع خودش انجام بده و بیاره روی بنا. این چیزی که امروز هست امکانش برای خطاط امروزی ما فکر کنم خیلی سخت باشه.
متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون جناب عبدالرضا مجری، نویسنده و پژوهشگر هنر. با شما خداحافظی میکنم. روزتون بخیر. خداحافظ. از شما خواستیم که به ما بگید چه موضوعات تاریخی رو دوست دارید؟ تاریخ ملل، تاریخ اسلام، تاریخ ادبیات ایران یا خود تاریخ ایران؟ شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 هست با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. جناب آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارک اصفهان گفتند با عرض سلام و خدا قوت خدمت خانم حقیقت ناصری و عوامل محترم برنامه در قلمرو فرهنگ. موضوعات تاریخی، علمی و فرهنگی رو دوست دارم و بهترین کتابهایی که در این حوزه مطالعه کردم و بسیار مفیده کتاب تاریخ اختراعات به قلم محسن جاویدان، کتاب تاریخ جهانگوشا به قلم عطا ملک جوینی و کتاب کلیت تاریخ به قلم جورج ولز و کتاب مردم شناسی به ترجمه ثریا شیبانی. درود بر شما. بخش گفتگوی ویژه رو به شما تقدیم میکنیم با توضیحات آیت الله محمود رجبی، قائم مقام علامه آیت الله مصباح یزدی. جناب رجبی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه زنده در قلمرو فرهنگ.
سلام علیکم، من در خدمت شما و همه